بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 148 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 80 از این کتاب، بابی با عنوان وجوب طاعت ولات الامر فی غیر معصیت و تحریم طاعتهم فی المعصیه. معنی این باب اینه که انسان مسلمان در مقابل ولی امر خود و حاکم خود واجبه که از دستورات او تا زمانی که دستور به گناه ندهد پیروی کند و حرام است که بخواهد در مسئله‌ای که مشروع نیست و حرام است از حاکم خود اطاعت کند. آیات و احادیثی در این زمینه امام نووی به آن استدلال کرده. آیه این باب، آیه مشهور سوره نساء آیه 59، آنجایی که الله تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، از الله اطاعت کنید، پیروی کنید، دستورات الهی را انجام بدهید و اطیعوا الرسول و از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز اطاعت کنید و دستورات او را اجرا کنید و اولی الامر منکم، و همچنین از کسانی که ولی امر شما هستند و از خودتان هستند و اولی الامر منکم از شما هستند و حاکم بر شما می شود، از اینها نیز پیروی کنید. الله که اطاعت از الله با اطاعت از قرآن و اطاعت از رسول با به کار بردن و به کار گرفتن احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، این دو مسئله برمی گرده به مسائل دینی و شرعی، و اولی الامر منکم برمیگرده به مسائل سیاسی و اداره کشور و مناطق مسلمان ها. اما احادیث این باب، اولین حدیث رو صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال، که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود علی المرء المسلم السمع و الطاعت فیما احب و کره الا ان یؤمر بمعصیه. علی المرء المسلم، یعنی بر انسان مسلمان واجب است، علی به معنی واجب بودن، که بشنود و اطاعت کند، السمع و الطاعه فیما احب و کره، از چه کسی بشنود و اطاعت کند؟ از کسی که ولی امر اوست، امیر اوست، دستورات او را میشنود و پایبند می شود به آن دستورات تا نظام جامعه به هم نخورد و مردم بتوانند در کنار هم دیگر زندگی کنند. و مردم هم مخلوقاتی مانند دیگر مخلوقات هستند که صورت اجتماعی زندگی می کنند و برای خود مثلا در زنبور عسل ملکه‌ای دارند، در مملکت مورچه مثلا برای خود ملکه‌ای دارند، و سربازانی هستند، کارگر یا سربازا یا کارگرها در تمام مخلوقات، و هر کس کار خود را انجام می دهد و به این شکل به بقا و استمرار خود ادامه می دهند. و اگر امتی از بشر نیز بخواهد در کنار نعمت امنیت و استواری و برقراری در جامعه به دنبال بقا و پایداری باشد و در کنار این پایداری بتواند به زندگی خود به بهترین شکل ممکن ادامه دهد، باید این مسئله را اجرا کند. فیما احب و کره، در آن چیزی که دوست داره، یعنی گاهی اوقات دستورات حاکم ممکنه که ما خوشمون بیاد از اون دستورات، دوست داریم، خوبه، میگیم این کار خیلی خوبه انجام گرفته، و کره، و گاهی اوقات ممکنه دستوری باشه که انسان اونو دوست نداشته باشه انجام بده، به مزاجش خوشایند نباشه. حتی در این صورت هم چون مصلحت عمومی یک مملکت بالاتر است از خواسته های نفسی و شخصی فردی، باید اینجا انسان مسلمان این دستور را نیز اجرا کند، حتی اگر دوست نداشته باشد. همان گونه که ممکنه خیلی از تکالیف شرعی انسان برای سخت باشه انجام دادنش، در قرآن کریم آمده که کتب علیکم القتال و هو کره لکم، قتال یعنی جنگیدن با مشرکین و کفار بر شما واجب گشته، و این در صورتی که جنگ برای شما خیلی سخته و اونو دوست ندارید. خب جنگ دیگه، انسان با مال و جانش داره بازی میکنه و به قول معروف در جنگ حلوا به کسی نمیدن، کسی نیست که جنگ کردن رو دوست داشته باشه. ولی با این وجود این مسئله به عنوان یک مسئله شرعی، آن هم به این حکمت که مصالح عمومی مردم در آن وجود دارد، واجب گشته بر شما. و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا انسان از چیزی خوشش نیاد ولی منفعت و خیریت او در همان چیز باشه. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، و چه بسا انسان از چیزی خوشش بیاد، دوست داشته باشه که اینطوری باشه ولی شر و ضرر و زیان انسان در همان چیز باشه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. اینجا خیلی مهمه، الله میداند، یعنی مصلحت ها را و عاقبت امور را میداند، ولی شماها نمیدانید. هیچ کس مستقبل و آینده را نمیدونه جز الله تعالی. پس اگر به دنبال این هستید که مستقبل خوبی داشته باشید، دستورات الهی را اجرا بکنید، هرچند در ظاهر اجرای آن دستورات بر شما سنگینی کند. اینجا هم همین گونه میفرماید فی ما احب و کره، حتی اگر دستور حاکم بر شما سنگینی بکند باز هم اجرا کن، چون آن مصلحتی که در کنار اجرا کردن دستور حاکم مسلمان برای جامعه اسلامی به وجود می آید به مراتب بیشتر از این است که انسان بخواهد به دنبال منفعتها و مصلحتهای شخصی خودش باشد. فاذا امر بمعصیت فرمود الا ان یؤمر بمعصیه، مگر اینکه بهش دستور بدن که گناه انجام بده. تصور اینو داشته باشید که حاکمی بیاد به امتش بگه باید خمر بخورید، خب این دستور به منکره، یا مثلا باید فلان کار گناه را انجام بدهید. هر کسی مثلا این کار گناه را انجام نداد مثلا دستگیر میشه. خب بوده در طول تاریخ این اتفاقات رخ داده، افتاده، خصوصا در مسئله حجاب. زمانی که مسئله کشف حجاب رخ داد، گفتن هر کسی که حجاب بپوشه مورد آزار و اذیت قرار میگیره. خب در اینجا دستور حاکم داره دستور به گناه است، الا ان یؤمر بمعصیه. فاذا امر بمعصیه، اگر به گناهی دستور داده شدی یعنی از طرف حاکم، فلا سمع ولا طاعه، در این صورت به هیچ عنوان نه حرف حاکم رو بشنو گوش بکن و نه هم اطاعت کن، بلکه در اینجا اطاعت الله و رسولش بالاتر و والاتر است از اطاعت حاکم. به این معنی که اطاعت از حاکم زیر مجموعه اطاعت از الله و رسولش است. تا زمانی که حاکم بر اساس قرآن و دین اسلام و احادیث وارد در این زمینه مردم را رهبری و هدایت می کند، بر مردم واجب است که از این حاکم اطاعت و پیروی کند. ولی اگر نه، بخواد دستور به منکر بده و در جامعه به رواج فحشا بپردازه، برید گناه بکنید، برید زنا بکنید، برید خمر بخورید، برید بی‌حجابی بکنید، در این صورت خیر. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که کنا اذا بایعنا رسول الله صلی الله علیه و سلم علی السمع و الطاعه یقول لنا فیما استطعتم. عبدالله ابن عمر باز می فرماید که وقتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بر سمع و طاعه، یعنی اینکه دستور را بشنویم و اطاعت کنیم، بیعت می کردیم. پیامبر علیه السلام یاران خود را اینگونه تربیت می کرد و پیوسته با آنها سر این مسئله بیعت میکرد و از آنها عهد و پیمان میگرفت، تا در آنها این باور و عقیده را به وجود بیاورد که شنیدن دستور بزرگتر، حالا این بزرگتر در هر مستوا، در هر سطحی که باشد، یک امر دینی است. همان گونه که مرتب به آنها نماز خواندن و قرآن خواندن یاد میداد، این مسئله نیز به آنها یاد میداد از روزی که تقریبا به مدینه آمد تا وقتی که وفات کردن. چرا؟ چون ممکنه انسان گاهی اوقات نفس انسان با این مسائل کنار نیاد و وارد نزاع و درگیری بشه. من این کار رو دوست ندارم، چرا به من دستور داده میشه که این کار بکنم؟ و این مسئله ممکنه در هر وقت و برهه‌ای پیش بیاد. به همین منظور برای اینکه نظام جامعه به هم نخوره و امنیت مردم به خطر نیفته و مردم دچار ضرر بزرگتری نشوند، پیامبر پیوسته به آنها این مسئله رو تکرار میکرده براشون و بهشون گوزدد میکرده، علی السمع و الطاعه و یقول لنا فیما استطعت، و این جمله را به ما تلقین میکرد که تا جایی که میتوانید، چون دیگه اگر پیروی خارج از قدرت و طاعت و توان انسان باشه دیگه مکلف نیست، حتی در دستورات الهی هم مکلف نیست در آن گونه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه تواناییش مورد تکلیف قرار میگیره، دیگه بالاتر از آن نمیشه این کار را انجام داد. و همچنین باز روایت دیگری از عبدالله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، فرمود که شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود من خلع یدم من طاعه، کسی که دست خود را یعنی پیمان خود را بشکند در زمینه اطاعت از حاکم، پیروی از حاکم مسلمانی که بر او حکومت میکند، اگر کسی دست از این پیمان بکشد، لقی الله یوم القیامت ولا حجت له، در صورت روز قیامت با الله تعالی ملاقات خواهد داشت که هیچ حجتی ندارد، یعنی هر بهانه‌ای بخواهد در آن روز بیاورد قابل قبول نیست. در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده که مردم بر علیه حاکم خود شورش کردند به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای که بوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث می‌فرماید تمام این بهانه‌ها نزد الله تعالی قابل قبول نیست، لا حجت له، حالا هر چی می‌خواد اونجا بهانه بیاره، الله قبول نمی‌کنه ازت. چرا؟ چون تو داری با امنیت عمومی مردم بازی میکنی، داری مصلحت‌های کلان مردم را به خطر میندازی، با این کاری که انجام میدی زمینه شورش و آشوب را به پا میکنی و فراهم میکنی. و من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میته جاهلیه، و هر کسی که بمیرد و بیعتی در گردن و ذمت او نباشد، یعنی اینکه ولی امری نداشته باشد، بدون ولی امر باشد، چون زندگی دنیا همونطور که گفتم نیاز به ولی امر دارد، همان گونه که یک خانواده نیاز به یک پدر دارد تا خانواده را اداره کند، همان گونه که یک شهر نیاز به کت خدا و ریش سفید بزرگتر دارد تا شهر را اداره کند، وگرنه هر کسی بخواد هر کاری دوست داره انجام بده که همه چی به هم میریزه، نمیشه در کنار هم زندگی کرد. و اسلام به این مصلحت‌ها بسیار توجه کرده و بر آن تأکید دارد. پس کسی که بمیرد و بیعتی در گردن او نباشد، چنین انسانی در حالی داره میمیره که مرگ او مرگ جاهلیت است، یعنی همان گونه که در زمان جاهلیت عرب‌ها از هیچ کس پیروی نمی‌کردند، هر کسی کار خودشو می‌کرد، هیچ کس دیگری رو قبول نداشت و شده بود قبیله قبیله، هر قبیله برای خودش یک مملکت بود. خب این باعث مشکلات می شد، به همین منظور جنگ های گوناگون در بین قبائل وجود داشت و هم دیگر را غارت می کردن و آن چیزهایی که برای خود درست کرده بودند، خانه ها، باغ ها و بستر زندگی که برای خود فراهم کرده بودند، قبیله دیگه می اومد توی یک چشم بمزنن همه آنها را خراب می کرد و ویران می کرد و می رفت، زحمت های چند ساله مردم را برباد می دادن. این جاهلیتی بود که عرب در آن زندگی میکرد. و اینجا نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کسی بمیرد، یعنی بعد از اسلام بمیرد، در صورتی که عهد و پیمانی در مقابل ولی یا امر او در گردن و ذمت خود ندارد، مانند همان کسی است که در جاهلیت مرده، زندگی او از لحاظ سیاسی مانند زندگی همان شخصی است که قبل از اسلام بود، تفاوتی ندارد. و در روایت دیگر آمده که و من مات، و کسی که بمیرد و هو مفارق للجماعه، در صورتی که جماعت مسلمان ها یعنی اون اتحاد و همبستگی مسلمان ها را رها می کند، میگه من نمیخوام با شما باشم، اصطلاحا میگیم که راه مخالف در پیش میگیره و میخواد مخالفت بکنه، چنین انسانی فانه یموت میتتا جاهلیه، در صورتی میمیرد که مرگ او شبیه مرگ انسان هایی است که در جاهلیت زندگی میکرد. و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. و ان استعمل علیکم عبد حبشی کان راسه زبیبه حتی اگر کسی بر شما حاکم گردد که برده ای حبشی باشد که سر او مانند سر کشمش است. میدونیم که حبشی ها یا همون اتیوپی ها سر آنها به شکلی است که تقریبا آلات کشمش مانند داره، گرد نیست مانند سر ما، نکتیزه، یا بهتر بگیم مانند نارگیل مثلا شکلش به این شکل. عرب های زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی برده های را از حبشه یا همون اتیوپیا می آوردن، خب اینها دیگه برده بودن، هیچ ارزشی و هیچ مقامی در جامعه نداشتن، کسی به آنها اعتنا هم نمی کرد و حرف آنها اصلا قابل شنیدن هم نبود. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید حتی اگر چنین انسانی به مقامی رسید که بشه ولی امر شما، شد حاکم شما، در این صورت آن مسائل تعصبی قبیله و قومی مانع از این نشه که شما از این شخص اطاعت بکنید، از دستورات این شخص اطاعت کنید، چیزی که بر انسان خیلی سنگین میاد. برده‌ای که شما تا دیروز به اون اعتنا نمیذاشتی، حالا شده ولی امرت و میخوای دستورش پیروی کنی. کسانی که غرور دارن نمیتونن این مسئله رو بپذیرن، میگه من از فلانی اطاعت کنم؟ وقتی میگه من از فلانی اطاعت بکنم، این حرف برخواسته از چیست؟ برخواسته از خواسته های شخصی خودته و نگاه نمیندازی به آن مصلحت های کلان جامعه که الله و رسولش آن را محترم شمردن و به دنبال به وجود آمدن و ثبات آنها هستند. اسمعوا و اطیعوا و ان استعمل علیکم، و اگر بر شما گمارده شود عبد حبشی، برده حبشی، که ان رسه زبیبه، زبیبه یعنی کشمش. پس مهم این نیست که چه کسی بر مسند حاکمیت تکیه کند، شکلش چه جوری باشه، قیافش به چه شکلی باشه، مهم اینه که این شخص امنیت را در جامعه برقرار کند و مصلحت‌های عمومی مردم برپا باشد. از دید اسلام این مسئله مهمه، هر کسی باشد. و در حدیث دیگر از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشتك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة، يا السمع والطاعة، هلا بدو شكل مشين كلمة رخون. پیامبر صلى الله عليه وسلم به ابو هريره بصورة شخصي گفت بر تو واجب است، عليك السمع والطاعة، اینکه سخن ولی امرت را بشنوی و اطاعت کنی. في عسرك و یسرت، در سختی ها و در آسانی ها، زمانی که زندگی بر تو داره سخت میگذره. حالا این سختی ممکنه ناشی از خیلی چیزا باشه، بگیم فشار اقتصادی، بگیم مسائل دیگر، هر چیزی که باشه زندگی بر تو سخت شده. و یسرک، و در آسانی، حتی اگر در آسانی و در راحتی بودی هم همچنین باید حرف ولی امرت را بشنوی و گوش کنی، حتی اگر در سختی ها باشی. اگر ولی امرت به تو گفت که فلان کار انجام بده، فلان کار انجام بدید، یا مثلا همون قتالی که در سوره بقره آمده، پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا دستور میداد که بریم میخوایم با فلان قبیله مشرک جنگ کنیم، خب این عسر دیگه، سختی است، پس باید اطاعت کرد. همچنین خلفای بعد از پیامبر، کسانی که بودند دستورات آنها رو گوش می‌کردند. این گونه پیامبر یاران خود را تربیت کرده به دستور الهی، چون الله تعالی اینو می‌خواد که این گونه باشد. و منشتک و مکرهک، و زمانی که از نشاط برخورداری، منشط یعنی اینکه قدرت داری، توانایی داری، انرژی و نیرو داری و خوشت میاد که اون کار رو انجام بدی، و مکرهک، و حتی در حالتی که خوشت نمیاد، تنفر داری، ولی این مسائل شخصی است، همونطور که گفتیم تنفر شما از یک موضوع شخصی است. اگر بخوای نافرمانی بکنی، و از زمینه های نافرمانی را فراهم بکنید، زندگی دیگران رو خراب میکنید. این کار شما محصور به خودت نیست، نتیجه آن به همه میرسه. و اثرت علیک، و حتی اگر وضعیتی به وجود آمد که طبقه حاکم خود را برتر میدانند و اموال رو برای خودشون برمیدارند، این چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده، ستکون و اثره، اثره یعنی که انسان چیزی رو برای خودش برداره به دیگران نده. حتی اگر چنین حالتی پیش اومد هم، بازم شما حق ندارید که بر علیه حاکم خودتون اقدام بکنید، چون باز هم این مسائل تا اینجا مسائل شخصی و دنیاویست، ولی آن مسائل ایمانی و مهمتری که و همچنین مسائل دنیاوی مهمتری که در کنار امنیت و وجود آن برای مردم حاصل میشه، به مراتب بیشتر از این است که مثلا فلان حاکم پولا رو برداشت برای خودش و به دیگران نداد. پیامبر علیه السلام داره دست میذاره رو مسائل مالی تو این احادیث، چون این عامل اساسی نارضایتی مردم در طول تاریخ بوده که بر علیه حکام خود شورش کردن. ما اگر خود را بخواهیم بسپاریم به الله و رسولش، الله و رسولش دارن این نصیحت ها را به ما ارائه میکنند، این گونه باشید. اگر بخواهیم خودمون بسپاریم به دیگران که ما را به ناکجا آباد خواهند کشید، از چه کسی باید پیروی کرد؟ حرف چه کسی را باید گوش داد؟ عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم في سفر، همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در سفری بودیم، فنزلنا منزلا، در یک منزلگاهی اتراق کردیم، پایین آمدیم و نشستیم، فمنا من یصلح خباءه، مشغول شدیم، برخی از ما مشغول شد به چادرش، میخواست چادرش رو برپا بکنه، خباء یعنی چادر، ومنا من ینتظل، و برخی از ما داشت نیزه خود را درست میکرد، میتراشید، آماده میکرد، ومنا من هو فی جشره، و دیگری هم مشغول حیواناتش بود، حیواناتش رو میچراند، به آنها رسیدگی میکرد. جشر یعنی حیوانات اهلی که انسان همراه خودش این ور اون ور میبره. اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، یک بار منادی پیامبر صلی الله علیه و سلم صدا زد که ای مردم جمع شوید، الصلاة جامعة یعنی که نماز برپا شده. البته منظور این نبود که بخوان نماز بخونن، ولی این جمله رو میگفتن به منظور جمع شدن. فاجتمعنا الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام اشخاصی که پراکنده بودن این ور اون ور اومدن نزد پیامبر جمع شدن. چه خبره به نظرتون؟ فقال انه لم يكن نبي قبلي، فرمود هیچ پیامبری قبل از من نبوده، الا كان حقا علي، مگر اینکه به عنوان یک حق بر آن پیامبر واجب بوده، ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم، که امت خود را به خیر و منفعتی که میدانه آنها را راهنمایی بکنه، یعنی از بیان هیچ گونه خیری کوتاهی نکنه. این حقی است که بر هر پیامبر در مقابل امتش واجب است. وینذرهم شر ما یعلمه لهم، و از آن شر و ضرری که میدونه آن پیامبر امتش برحذر بداره، از آن شر و ضرر. خب این یک مقدمه است، یعنی این که الان پیامبر میخواد یه خیر رو برای ما بگه و ما را از یک شری برحذر دارد. و این امتکم هذه، و این امت یعنی امت پیامبر صلی الله علیه و سلم، جعل عافیتها فی اولها، عافیت این امت یعنی سالم بودن آن، عدم درگیری، عدم جنگ های داخلی، عدم کشت و کشتار داخلی، عدم مسلمان کشی، عدم برادر کشی، اینا در اول این امت قرار داده شده، یعنی در نسل صحابه، در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین آنها بوده. و سیصیب آخرها بلاء و امور تنکرونها، و اواخر این امت یعنی هر چی بیشتر از عهد پیامبر دور میشیم، بلاهایی و مصیبتهایی بر سر این امت وارد خواهد شد که وقتی آنها را میبینید میگید چه خبره، تنکرونها، چه بلایی بر سر امت اسلام داره میاد، که البته ناگفته نماند که زمینه این بلاها به دست خود مسلمان هاست، یعنی خودشون آن بستر رو فراهم میکنن، پایبندی به دین ندارن، از دین دور میشن و زمینه بلاها رو برای خود فراهم میکنن. سپس فرمود و تجیء فتنون یرقق بعضها بعضا، فتنه هایی خواهد آمد. فتنه یعنی چی؟ جنگ های داخلی، مسلمان کشی، برادر کشی میشه فتنه، به هم خوردن امنیت جامعه، اینکه بر علیه همدیگر بخوایم سلاح بکشیم. فتنه هایی خواهد آمد یرقق بعضها بعضا، که یکی پس از دیگری سنگین تره، یعنی دومی، فتنه دومی فتنه اولی رو سبکتر برای مردم جلوه میکنه. فتنه اولی که حاصل بشه مردم میگن وای چه فتنه بزرگ و سنگینی، ولی فتنه دومی که بیاد میگن صد رحمت به فتنه اولی. یرقق یعنی سبکش میکنه، نازکش میکنه. و تجیء الفتنه، فتنه ای خواهد آمد که فیقول المؤمن، مؤمن در کنار آن فتنه چی میگه؟ هذه مهلکتی، میگه من در این فتنه هلاک میشم، نابود میشم، تا این اندازه این فتنه سنگینه، مسلمان کشی و برادر کشی برپا خواهد شد. من در خیلی از کشورها حاصل شده، به وجود اومده، همدیگر رو کشتن، کشورهای مانند افغانستان، کشورهای مانند سوریه، کشورهای مانند عراق دست به مسلمان کشی و برادر کشی زدن، هر کسی قبول نداره میکشه. و این در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، بعد از وفات من کار انسانهای کافر را انجام ندهید که بخواید همدیگر را بکشید، چون مسلمان کشی کار کافره، کار مسلمان نیست. ثم تنکشف، وقتی که مؤمن این فتنه رو میبینه و میگه من در این فتنه هلاك خواهم شد، این فتنه برطرف میشه و آن مؤمن جان سالم به در میبره. و تجیء الفتنه، فتنه بعدی میاد، فیقول المؤمن هذه هذه، میگه حتما در این فتنه نابود میشم. و همچنین فتنه ها تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه. و این فتنه ها در حقیقت به مانند زمینی است که انسان را فرو میبرد در خود، شکاف هایی که انسان را میبلعد. فمن احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنه، او یا اینکه ويدخل الجنه، پس هر کسی که دوست داشت، یعنی در کنار این فتنه ها از آتش جهنم دور بماند و وارد بهشت بشود، فلتأته منیته، سعی بکنه که بگونه این مرگش فرا برسه، منیه یعنی مرگ، و هو یؤمن بالله والیوم الاخر، ولی ایمان خود به الله و روز قیامت رو در کنار این فتنه ها از دست نده. خیلی از مردم هستن در کنار فتنه ها دین و ایمان خود را از دست میدهن، یک فشار اقتصادی میاد از دین فرار میکنن. پیامبر علیه السلام داره نصیحت میکنه، اگر دوست داری نجات پیدا بکنی در روز آخرت و وارد بهش بشی، هر فتنه ای برپا شد ایمان خود را از دست نده. ولیأت الی الناس الذی یحب ان یؤتا الیه، و بگونه ای با مردم رفتار بکنه که دوست داره مردم با اون رفتار بکنن، هر طور دوست داری باید برخورد بشه همان گونه با دیگران برخورد کن. یعنی اگر دوست نداری کسی تو رو بکشه در فتنه ها، تو هم کسی رو نکش. اگر دوست نداری کسی امنیت تو رو به خطر بندازه، تو هم امنیت کسی رو به خطر نینداز. و من بایع اماما، و هر کسی که با یک امامی بیعت کرد، امام در اینجا امام سیاسی است، امام حاکم، فاعطاه صفقة یده، و دست خود را به او داد در هنگام بیعت کردن، پیمان بست با او، و ثمرت قلبه، و قلب خود را به او سپرد، یعنی هم از لحاظ ظاهری هم از لحاظ باطنی با آن امام بیعت کرد، باطن و ظاهر، قلب در داخل و دستم در ظاهر. فلیطعه ان استطاع، از این امام پیروی بکنه تا جایی که میتونه. فان جاء اخر ينازعه، اگر شخص دیگری آمد و بخواهد با آن امام اعظمی که شما باهاش بیعت کردید و به عنوان ولی امر خود انتخاب کردید بخواهد نزاع بکنه، یعنی بخواد باهاش درگیر بشه و بخواد جای اونو بگیره، فضرب و عنق الاخر، گردن دومی را بزنید. چرا؟ علت چیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین نصیحتی میکنه؟ چون اگر ما چنین افرادی را به حال خود رها بکنیم، زندگی را به کام ما تلخ خواهند کرد، وضعیت ما به اون گونه خواهد شد که خیلی از کشورها امروزه از کرده خود پشیمان هستند که چرا ما این کارو کردیم. دنیا و آخرت مردم نابود میشه. و در حدیث دیگر از ابو حنیده و وائل بن حجر رضی الله عنه روایت است که سأل سلمة بن یزید الجوفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، شخصی به نام سلمة بن یزید یکی از یاران پیامبر از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد، فقال یا نبی الله ارائیت ان قامت علینا امراء، ای پیامبر اگر امرائی بر ما گمارده شدند، الله تعالی من هم حکم داد شدن حاکم، یسالونا حقهم، حق خودشون از ما میخوان میگیرن، حق خودشون میگیرن چون حاکم هم حقی داره. گفتیم این حقوق دو طرف است، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم. حکام میخوان من که حق خودشون از ما میخوان، و یمنعونا حقنا، و حق ما رو بهمون نمیدن. فما تأمرنا، سوال خیلی واضح و آشکار، پیامبر به ما چه دستوری میدی؟ با اینا چه کار بکنیم؟ فاعرض عنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم از این سوال خوشش نیومد، روی خود را گرداند. نه دوست نداشت که چنین چیزایی اصلا بشنوه که امتش دچار چنین وضعیتی بشه. ثم سأل، دوباره اومد سوال کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. حق خودشون رو میگیرن و حق شما رو نمیدن. بشنوید و اطاعت کنید. فانما علیهم ما حملوا و علیکم ما حملتم. چون هر کسی مسئولیت خودش رو داره. شما مسئول آن چیزهایی هستید که بر شما تحمیل شده، آن حقوقی که باید بدهید، و آنها هم مسئول حقوقی هستند که بر آنها تحمیل شده و باید اجرا بکنند. و اگر یکی از این دو طرف کوتاهی کرد در حقی که برگردنش هست، دیگری کوتاهی نکنه تا از کمال دور نشین. اگر بچه تو خونه ناسازگاری کرد، تو ناسازگاری نکن، باش صحبت کن، نصیحتش کن. برعکسش هم همچنین، اگر پدر راه ناسازگاری در خونه در پیش گرفت، اگر بقیه اعضای خانواده با پدر درگیر بشن، اون خانواده از هم پاشیده میشه، نابود میشه، هر بچه یه طرف میره. و از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انها ستكون بعد اثره و امور تنكرونها، پیامبر علیه السلام از این واقعیت خبر داد که بعد از من حالتهایی به وجود خواهد آمد که کسانی که عنوان ولی امر بر شما گمارده می شوند به خودشون بیشتر می پردازند، پولها رو خرج خودشون می کنند، اثره و امور تنکرونها، و اتفاقاتی خواهد افتاد که شما اون رو انکار می کنید، می گید این چه کارهایی که داره صورت می گیره، خوشتون نمیاد. قالوا یا رسول الله کیف تأمر من ادرک من ذلك، سوال کردن گفتن یا رسول الله چه کار بکنیم، چه دستوری به ما میدی اگر در این وضعیت قرار گرفتیم، یعنی اون عهد نزدیک خواهد بود، صحابه زنده خواهند بود. و این اتفاق هم افتاد، از بنو امیه شروع شد دیگه این مسئله. فرمود تؤدون الحق الذي عليكم، آن حقی که بر گردن شما هست در مقابل حاکمتان، آن را ادا می کنید، کوتاهی نمی کنید، دست از سمع و طاعه بر نمی دارید. و تسألون الله الذي لكم، و آن چیزی که حق شماست اگر بهت ندادند به دلایلی حق به داده نشد، اون از الله تعالی بخواه، بذار برای روز قیامتت به عنوان اجر و پاداش. در این دنیا از دست دادی، پروردگار در آخرت بهت بده. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اطاعنی فقد اطاع الله، هر کس که از من اطاعت بکند پیامبر می‌فرماید از الله اطاعت کرده. چرا؟ چون طاعت و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم در گروه طاعت و پیروی از الله تعالی است. آنچنان که در قرآن آمده من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کند در حقیقت از الله اطاعت کرده، چون الله هست که به مردم گفته که از رسول الله پیروی کنید. و من عصانی فقد عصى الله، برعکسش همچنین کسی که از من سرپیچی بکنه از الله سرپیچی کرده. و من یطع الامیر، و هر کسی که از امیر اطاعت بکنه فقد اطاعنی، از من اطاعت کرده، چون پیامبر داره دستور میده که از امرای خودتون پیروی کنید. و من یعص الامیر فقد عصانی، و هر کسی که از امیرش سرپیچی بکنه و بخواد باش مخالفت بکنه در حقیقت با من مخالفت کرده. شما یک حدیث هم نمیتونید پیدا بکنید، حتی یک آیه، که اشاره به این داشته باشه که با ولی امر خود درگیر شد، درگیری به وجود بیاری، یک دونه هم پیدا نمی کنی. برعکس تمام آیات و احادیث داره دلالت بر این میده با تأکید فراوان که باید بشنوی و اطاعت کنی، پایبند باشی. و از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من کره من امیره شیئا فلیصبر، هر کسی از امیرش، از ولی امرش چیزی رو دید که خوشش نمیاد صبر بکنه، درگیر نشه باش. فانه من خرج من السلطان شبرا مات میته جاهلیه، چون هر کسی از حکم سلطان خارج بشه به اندازه یک وجب، شبرا یعنی اندازه ناچیزی، به اندازه ناچیزی از سلطان حاکم خارج بشی، مرگ این انسان، مرگ انسان است که در جاهلیت مرده. پیامبر میگه ما باید حرفای پیامبر رو بازگو بکنیم، هدف دیگری هم نداریم جز اینکه حرف پیامبر رو بازگو بکنیم. همونطور که پیامبر دستورات الهی رو به مردم میگفته، ما هم داریم اونا رو تکرار میکنیم. و از ابی بکر رضی الله عنه روایت است که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، شنیدم که پیامبر میفرمود من اهان السلطان اهانه الله، هر کسی که سلطان را مورد توهین و اهانت خود قرار بده به گونه های متفاوت، الله تعالی چنین انسان را مورد اهانت خود قرار خواهد داد، اونو رها نمی کنه، چون داره با چیزی بازی می کنه که مصلحت عمومی مردم رو خراب می کنه و به خطر می اندازه. سپس امام نووی فرمود فی الباب احادیث کثیره فی الصحیح، در این باب احادیث بسیار زیادی وجود داره، یعنی به این اندازه امام نووی بسنده کرده. و قد سبق بعضها فی ابواب، و برخی از این احادیث در ابواب دیگر گذشت. و منظور اینه که کسی که بخواهد راه درست را، آن راهی که الله و رسولش به ما معرفی کرده، انتخاب بکنه، این راهیه که سفارش دینه. حالا هر برداشتی که دیگه بخواد انسانی بکنه از صحبت‌های الله و رسولش خودش میدونه، ما اون چیزی که بهمون گفته شده داریم بازگو میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.